اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. 11 ماه مارچ نخستین سالگرد است که در او سازمان جهانی صحت شیوع ویروس کرونا را همگیر جهانی اعلام کرد. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می شنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم می کنم.
با عرض سلام، چند مخزن سوخت در گمرک ابو نصر فرایی افغانستان در مرز ایران تومه عریق شد. تاج محمد جاید والی فرا می گوید در این آتش سوزی تنها 3 ذخیره‌گاه مواد سوختی و 2 ارار موتر تانکر تاجران عریق شده است. والی فرا می گوید آنها به همکاری تیم اطفائیه‌ای که از ولایت خراسان جنوبی ایران به گمرک ابو نصر فرایی آمده بود توانستند آتش را مهار کنند. وای می گوید یک هیئت بلند رتبه را برای چگونگی وقوع این عریق تعیین کردند و تحقیقات آنها شروع شده است. آقای جاید می گوید این آتش سوزی تلفات جانی به دنبال نداشته است، اما خسارات مالی به همراه داشته است که رقم دقیق آن تاکنون برایشان مشخص نیست. این در حالی است که 20 روز پیش در آتش سوزی مشابه در گمرک اسلام قره ولایت هرات نزدیک به 1000 موتر کالاهای تاجران سوخت و به گفته این مقام ها در این آتش سوزی میلیون ها دلار به تاجران افغان خساره وارد کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با مذاکره کنندگان طالبان در قطر دیدار و در مورد مذاکرات سال گفتگو کرد. محمد نعیم سخنگوی طالبان در توییترش نوشت که دو طرف تعهد خود را با توافق دوحه و اجرای کامل توافق ابراز داشتند. دکتر نعیم گفت که در این دیدار وضعیت فعلی افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفت. تا حال آقای خلیلزاد در مورد این ملاقات اظهار نظر نکرده است. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان و 55,840 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,449 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 116,169,119 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,582,160 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 522,883 نفر و شمار مصابین 28,895,294 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسما از 1,681,682 مورد این بیماری و مرگ 60,594 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 13,166 نفر و شمار مصابین 588,728 نفر تایید شده است. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز شنبه از پارلمان رأی اعتماد گرفت. در جلسه ای که با تحریم رأی مخالفان و درگیری بین طرفداران دولت و رهبران مخالف در بیرون ساختمان پارلمان مواجه شد، رئیس مجلس اعلام کرد که خان توانست از میان 342 عضو پارلمان 178 رأی موافق را به دست آورد. موضوع رأی اعتماد به عمران خان به خواست خودش پس از آن مطرح شد که عبدالحفیظ شیخ نامزد حکومت نتوانست کرسی مجلس سنا را کسب کند و حزب تحریک انصاف صدر اعظم پاکستان اکثریت را در سنا از دست داد. اتحاد اپوزیسیون چند حزبی جنبش دموکراتیک پاکستان پس از آن اعلام کرد که جلسه ویژه پارلمان را تحریم می کند که عمران خان با مقامهای اردوی قدرتمند آن کشور هفته گذشته دیدار کرد. ادعای وجود دارد که رهبری نظامی پاکستان در پیروزی عمران خان در انتخابات عمومی سال 2018 نقش داشته است. منابع نظامی یمن روز شنبه گفتند که طی 24 ساعت گذشته در اثر درگیری شدید بین نیروهای حامی دولت یمن و شورشان حوثی مورد حمایت ایران حداقل 90 نفر از هر دو طرف کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شده است. حوثی ها ماهی گذشته حملات را برای تصرف مارب، آخرین سنگر نیروهای حامی دولت در شمال یمن که تحت حمایت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی است آغاز کردند. از دست دادن مارب نه تنها ضربه بزرگ برای دولت یمن خواهد بود، بلکه تهدید برای صدها هزار آواره است که در کمپ‌های بی‌جاشونگان پناه گرفتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در دومین روز سفرش به عراق با آیت الله علی سیستانی یکی از رهبران مذهبی با نفوذ عراق در شهر نجف ملاقات کرد. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
پس از ملاقات سیستانی بر لزوم صلح و امنیت برای مسیحیان در عراق تاکید کرده گفت که شهروندان مسیحی باید مانند تمام عراقی ها در صلح و امنیت و برخوردار از تمام حقوق قانون اساسی خود زندگی کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع در دفتر ریاست جمهوری عراق می نویسد که آیت الله سیستانی تنها با شرط عدم حضور مقامات عراقی در این دیدار حاضر به ملاقات با پاپ شده است. ساعت بعد پاپ فرانسیس در شهر اور زادگاه حضرت ابراهیم با رهبران مسلمان مسیحی و ایزدی دیدار و گفتگو کرد. پاپ فرانسیس گفته بود که او این سفر را به عنوان زائر صلح انجام می دهد و از خدا می خواهد پس از سالها جنگ در عراق صلح و آشتی برقرار شود. قرار است پاپ در سفر 4 روزه‌اش به عراق با مسیحیان در شهر اربیل و مقامات سیاسی و مذهبی کردستان عراق نیز ملاقات کند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. حملات راکتی و پالایشگاه‌های موقت نفت در شمال سوریه منجر به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن بیش از 20 نفر دیگر شد. با گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، جمعه شب یک سلسله حملات از کشتی‌های جنگی روسیه و توسط نیروهای متحد دولت سوریه به پالایشگاه‌های موقت در نزدیکی شهرهای جرابلس و الباب ولایت حلب اصابت کرد که باعث آتش‌سوزی گسترده شد و حدود 180 تانکر در منطقه تحت کنترل ترکیه و نیروهای نیابتی سوریان عریق شد. تأسیسات نفتی در مناطق تحت کنترل ترکیه در حلب در ماه‌های اخیر مورد حملات مکرر قرار گرفته است، اما مسکو و رژیم سوریه مسئولیت آن را بر عهده نگرفتند. مقامات میانمار از هند خواستند تا چند افسر پلیس را که به هند پناهنده شدند برگرداند. قرار گزارش ها این منصوبین پلیس برای سرپیچی از دستورهای نظامیان میانمار که ماهی گذشته قدرت را در این کشور به دست گرفتند به هند پناه آوردند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
با سرکوب فزاینده معترضان توسط حکومت نظامی در حدود 30 پلیس میانمار و اعضای خانواده آنها در روزهای اخیر از مرز عبور کردند. وزارت امور خارجه هند روز جمعه در یک جلسه مطبوعاتی گفت که مصروف کشف حقایق در این مورد هستند. این در حالی است که نماینده ویژه ملل متحد در امور میانمار روز جمعه خواهان اقدام عاجل شورای امنیت سازمان ملل متحد برای معکوس ساختن کودتای نظامی در آن کشور شد. کریستین یان شارنر گفت که حدود 50 اعتراض کننده سال آمیز در بدترین اقدام سرکوبگرایانه اردوی میانمار در این هفته کشته و ده ها تن دیگر شدیداً مجروح شدند.
شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که انتقال قدرت از طریق انتخابات بر حکومت او یک اصل غیر قابل معامله است، اما میشه در مورد برگزاری انتخابات زودنگام تحت مدیریت جامعه جهانی بحث شود. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه در مراسم افتتاح سال سوم کاری دوره 17 تقنینی پارلمان بار دیگر همان موقف قبلی خود را تکرار نموده، گفت که شیوه انتقال قدرت در قانون اساسی کشور مشخص شده است و او به هیچ عنوان از آن عدول نمی کند. اما تلویحا در مورد برگزاری انتخابات قبل از وقت چراغ سبز نشان داد و گفت
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
رئیس جمهور خطاب به سفرهای اخیر شماری از چهره‌های مطرح سیاسی و جهادی افغانستان و دیدار آنان با مقام‌های کشورهای خارجی توصیه برادرانه کرد و گفت
به کسانی که برای رسیدن به قدرت به این و آن دروازه می روند برادرانه توصیه می کنم که اقتدار سیاسی در افغانستان یک دروازه و یک کلید دارد و آن راه آزاد مردم افغانستان است.
رئیس جمهور در سخنرانی امروزش از پاکستان نیز خواست که سیاست‌های گذشته خود را کنار بگذارد و افغانستان را به حیث یک کشور آزاد و مستقل بپذیرد، که این کار به سودی پاکستان است.
در افغانستان دی ملت تالار نه و پاکستان باند غکو.
من از تالار خانه ملت افغانستان به پاکستان صدا میکنم که به صلح واقعی رو بیاورد و به عنوان دو دولت و ملت مستقل همدیگر را قبول کنیم. آنگاه راه آسیای میانه را بر روی شما باز خواهیم کرد. این یک فرصت برای پاکستان است که سیاست چند دهه گذشته را تغییر بدهد.
رئیس جمهور غنی به نسخه ها و طرح های تازه ای که اخیرا از جانب ایالات متحده مطرح شده است واکنش نشان داد و گفت که این طرح ها خیال و خوابند و بس. با قولوی هیچ کس نمیتواند در مورد انحلال نهادهای قانونی کشور تصمیم بگیرند. برخی تحلیلگران مسائل سیاسی در کابل میگویند که این موقف همیشگی رئیس جمهور غنی در مقابل موقف بلند پروازانه طالبان میتواند یک موقف خوب و بجا و تکتیکی باشد، اما اگر فشار ایالات متحده موجود باشد میتواند موقفش تغییر بکند. اکرم عارفی، استاد دانشگاه و آگاه به مسائل سیاسی:
این سخنا را در این شرایط با این ذهنیت بیان میکنه، ولی آمریکا اگر فشار بیاره این میتونه موضع رئیس جمهور ما را تغییر بده.
رئیس جمهور در این سخنرانی خطاب به طالبان گفت که یقینا مردم افغانستان از جنگ خسته و تشنه صلحند، اما صلح قبرستانی را هم هرگز نمیخواهند. باید از خشونت دست بکشند و به سرعت به میز مذاکره برگردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته که پس از مدت طولانی مراکز تحصیلی کشور بر روی شاگردان باز شده، اما سال تحصیلی جدید قرار است دو ماه پس از شروع دروس پوانتون ها آغاز شود. سمسم سیرت در این مورد گزارش میدهد.
شیوع ویروس کرونا در افغانستان سبب مسدود شدن مراکز تحصیلات عالی در جریان یک سال گذشته شده بود. در تابستان سال جاری فقط دانشجویان برای نزدیک 3 ماه در مراکز تحصیلی حضور یافتند و درس خواندند، اما دوباره این مراکز تعطیل شد. اکنون وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده که از روز شنبه 16 اوت تمامی مراکز تحصیلی برای دانشجویان بازگردیده است. حامد عبیدی سخنگوی این وزارت گفت
تمام پندونهای دولتی و خصوصی مکلف هستند تا مدت 4 هفته درس ها را به شکل تجدید ادامه بدن. 15 ماه حمل درس ها خاتمه پیدا میکنه، 16 حمل الی 19 سال امتحانات نهایی عقد میشه و 20 سال سمستر بهاری سال 1400 آغاز میشه.
ویروس کرونا در ماه حوت سال گذشته در افغانستان شیوع یافت. پس از آن مراکز تحصیلات عالی برای دانشجویان مسدود گردید. با فروکش موج نخست ویروس کرونا در افغانستان بعد از نزدیک 5 ماه در 15 اسد سال جاری خورشیدی مراکز تحصیلی فعال شد. اما در ماه عقرب بر پوهنتون کابل حمله شد. حکومت افغانستان با گذشت مدت کوتاه از این حمله مکاتب و پوهنتون‌ها را بار دیگر تعطیل کرد. دلیل این تعطیلی شیوع موج دوم ویروس کرونا در افغانستان خوانده شد. هرچند شماره ها دلیل را نگرانی های امنیتی خواندند. اکنون شماره از دانشجویان از آغاز درس هایشان خرسندند، اما نگرانی های نیز دارند. مروه و حمید که محصلند به صدای امریکا گفتند
خوشحالیم دوباره دروازه دانشگاه ها برای دانشجویان باز کردید تا اینکه بتانیم دوباره به درس هایمان رسیدگی کنیم، ولی با این هم یک نگرانی جدی که بین دانشجویان وجود داره ای است که چون رخصتی های کرونایی بعدش رخصتی های زمستانی ای باعث شد تا کم از درس ها عقب بانیم، ولی حال فشار درس سرمان بسیار زیاد ولی وقتمان کم است.
مشکلی است که ما برای امتحان زیاد آماده نیستیم. 15 روز بعد پس از اینکه درس ها شروع میشه امتحان های ماست، ما مجبور هستیم که امتحان های سمستر رو بدیم و سمستر بعدی شروع میشه. یک ذره فشار است سر ما، اما از اینکه شروع شده درس ها خوشحال هستیم.
با شروع شدن درس های پوهنتون ها رعایت نشدن توصیه های صحی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا سبب نگرانی هایی شده است. هرچند در حال حاضر دولت افغانستان محدودیت وزن نکرده و تعداد زیاد از شهروندان نیز ویروس کرونا را به عنوان تهدید جدی نمی پندارند، اما به گفته متخصصان نیاز است تا توصیه های صحی برای جلوگیری از انتشار کووید 19 رعایت شود. بر بنیاد معلومات وزارت تحصیلات عالی افغانستان 128 پوهنتون و مرکز تحصیلی دولتی و خصوصی در این کشور فعالیت دارد که 430,770 دانشجو در این مراکز مصروف آموزشند. از این میان 205,000 تن در مراکز تحصیلی دولتی و بیش از 225,000 تن در مراکز تحصیلی خصوصی سرگرم تحصیل هستند. وزارت تحصیلات عالی گفته که 30.5% دانشجویان مراکز دولتی و 26% دانشجویان مراکز خصوصی بانوانند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
یک سال قبل از امروز با اعلام سازمان جهانی صحت که شیوع ویروس کرونا را یک بیماری همگیر جهانی اعلام کرد، کشورهای اروپایی امیدوار بودند که با سیستم‌های صحی کافی بتوانند از این بیماری خود نگاه کنند، اما این قاره در اوایل ضربه شدید خورد و تاکنون با میزان بلند عفونت از اثر ویروس همگیر روبروست. برگردانی گزارش از لیلی ما حبیب عظیمی میشنوین.
کدونیو در شمال ایتالیا هنوز مواجه با شیوع گسترده ویروس کرونا بوده و به آن شهرت دارد، جایی که کانون نخستین دور شیوع ویروس در اروپا است. به تاریخ 20 ماه فوریه سال گذشته یک جوان 38 ساله با مشکلات تنفسی در شفاخانه بستری شد. روز بعد ابتلای او به ویروس کرونا تشخیص گردید. فرانچسکو تورسی، سرطبیب شفاخانه، وحشت و خوف رخ داده در آن روز را به یاد می آورد و چون این بیان می کند.
ما در مورد یک دو سه مورد ابتلا به ویروس شنیده ایم و بلافاصله در مشکل بیمارانی که با تکالیف جدی تنفسی مواجه بودن غرق شدیم. آنها نمی توانستن نفس بکشند. ما حتی وقت فکر کردن را نداشتیم. این به معنای واقعی کلمه زندگی ما را تغییر داد.
خود تورسی روز بعد آلوده به ویروس می شود و یک ماه را در شفاخانه می گذراند. با گسترش و تکثیر موارد ابتلا به ویروس، شمال ایتالیا مسدود و قرنطینه اعلام می شود. خیلی برای این اقدام دیر شده بود. در روزهای بعد چندین کشور اروپایی موارد تازه از ابتلا به ویروس را گزارش کردند، زمانی که سازمان صحی جهان در 11 ماه مارچ همگیری جهانی این ویروس مهلک را اعلام کرد. اسپانیا، فرانسه و چندین کشور دیگر اروپایی مسدودی را وضع کردند، اما بریتانیا این کار را متوقف کرد و مسدودی و قرنطینه را برخلاف توصیه‌های علمی برای 2 هفته دیگر به تعویق انداخت. نیل فرگسن، مشاور علمی دولت بریتانیا، میگوید
اگر یک هفته زودتر اقدامات مسدودی را در نظر می گرفتیم، حداقل تعداد جانباختگان نهایی را به اندازه نصف آن کاهش می دادیم.
بریتانیا بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را در اروپا طی سال 2020 متقبل شد. اقتصاد این کشور نیز با کاهش 10% در ردیف بیشترین آسیب ها قرار گرفت. دکتر پیتر دروباک، استاد پوهنتون آکسفورد، چنین بیان میکند.
بریتانیا واقعا یک نمونه عالی از این مفهوم است که وقتی میخواهید در آن صحت عامه یا اقتصاد یکی را انتخاب کنید، هر دو را از دست میدهید.
در ترکیه دکتران دولت آن کشور را به تلاش برای پنهان کردن میزان واقعی بیماری همگیر در حالی که شفاخانه ها پر از بیماران مبتلا به ویروس بود متهم کردند. روسیه نیز با ادعای دکتران در آن کشور مبنی بر این که تعداد واقعی هلاک شدگان از اثر این ویروس 3 برابر بیشتر از مرگ و میر رسمی در سال 2020 است و پنهانکاری متهم شد. با ادامه مسدودی ها در تابستان سال پار، دولت های سراسر اروپا میلیاردها دلار خساره به اقتصاد خود وارد کردند تا سعی نمایند که مشاغل و افراد در آن مشاغل را حفظ کنند. بدین ترتیب قرضداری عامه اوج گرفت. اما با نزدیک شدن پایان سال تاریک 2020، دانش و علوم امید را ایجاد کرد. آزمایشات طبی نشان داد که با بریتانیا نخستین کشور غربی با راه اندازی واکسیناسیون گسترده، چندین واکسن محافظت قابل توجه در مقابل کووید 19 دارند. دکتر پیتر دروباک از پوهنتون آکسفورد میگوید:
We cannot underestimate the scale of achievement that this has been.
ما نمیتوانیم مقیاس دستاورد را دست کم بگیریم. از شناسایی ویروس جدید و تسلسل آن از نظر ژنتیکی صرف در ماه جنوری سال 2020 تا 11 ماه بعد از آن ما تعدادی از واکسین های محافظتی و فوق العاده موثری را در دست داریم.
خطرات نهفته و نامعلوم از این ویروس در پیش رو کمین کرده اند. عفونت ها همچنان زیاد بوده و نگرانی از بروز انواع مقاوم و جدید ویروس در اروپا وجود دارد. دکتر تورسی باکودونیو بازگشته است و همچنان در حال تداوی بیماران مبتلا به ویروس کرونا است. مثل صدها هزار کارمند دیگر صحی در خط مقدم رسیدگی به مبتلایان، تورسی برای کمک به زنده ماندن دیگران زندگی خود را با مخاطره مواجه ساخته است. همگیری این ویروس زندگی و حیات مردم را به اشکال و انواع مختلف و بیشمار تغییر داده است و هنوز تمام نشده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
11 ماه مارچ نخستین سالگرد است که در او سازمان جهانی صحت ویروس کرونا را یک بیماری همگیر جهانی اعلام کرد. شرق میانه از نخستین مناطق جهان بود که در خارج از چین ضربه دید و این همگیر بحران‌های فعلی را در این مناطق که درگیری‌ها و مهاجرت جبری به میان آورده وخیم‌تر ساخته. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
ایران نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا را در فوریه 2020 ثبت کرد که جمله نخستین شو در خارج از چین محسوب گردید. صرف در چند روز این کشور مرکز جهانی برای شوی این بیماری گردید. ارقام حکومتی نشان می دهد از زمان آغاز شوی مرض تا حال در این کشور 60,000 جان دادند، ارقامی که به نظر بسیاری به مراتب بالاتر خواهد بود. منتقدین میگویند اشتباهات اولی از سوی حکومت به مرگ بسیاری انجامید. بهنام طالبلو از بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگوید:
شما دیدید که آنان در ابتدا آن را نفی کردند، بعدن آن را ناچیز جلوه دادند. آزمون عمده این است که صحت و رفاه مردم خودشان از اولویت های درجه اول نیست. و وقتی شما با چنین همگیر مواجه هستید، این با آن مفهوم است که شهروندانتان بار آن را متحمل می شوند.
و وقتی در 11 مارچ سازمان جهانی صحت همگیری جهانی را اعلام داشت شوع ویروس کرونا از قبل سرتاسر شرق میانه را فرا گرفته بود. در یمن و سوریه که در اثر درگیری هایی که ریشه عمیقی داشتند همگیری فشار را بالای نظام صحی شکنند این کشورها بیشتر تر ساخت. در ماه می سازمان جهانی صحت هشدار داد که نظام صحی یمن سقوط کرده است. دبان المخلفی کارمند قبرستان تایز می گوید
وقتی میزان مرگ و میر به سبب ویروس کرونا و سایر امراض بالا گرفت کارگران نمی توانستند برای همه قبر بکنند و یا به همه جنازه ها رسیدگی کنند.
مراسم عید فطر در ماه می در ختم رمضان در تمام کشورهای اسلامی با مراعات تدابیر فاصله اجتماعی برگزار گردید. حوادث و همگیری اروپا و ایالات متحده و امریکای لاتین را در ختم 2020 فرا گرفت. اما برخلاف آنچه تصور می شد شرق میانه توانست بهتر با آن مقابله کند. اما سازمان جهانی صحت هشدار می دهد که وضع هنوز در این منطقه جهان از خطر بیرون نشده است. احمد المنهاری عامل منطقوی مدیترانه شرقی سازمان جهانی صحت میگوید
در منطقه ما که در آن مؤسسات مراقبت های صحی و طور دائم از اثر جنگ ها مصائب طبیعی و امراض صدمه میبینند این ویروس در مرکز تمام تلاش های ما قرار داشته است.
اکنون توجه بیشتر به سوی واکسیناسیون صورت گرفته است. در اسرائیل نسبت به سایر مناطق جهان برنامه واکسیناسیون جمعی سریع عملی گردیده است. بسیاری از کشورهای منطقه از واکسین‌های ساخته شده در چین و روسیه استفاده می‌کنند و امیدوارند که تسهیلات آماده شده از سوی کوواکس جهانی بتواند برای کشورهای نادار واکسین مورد نیازشان را مرفوع کند. هنوز خطر از میان نرفته است. سازمان جهانی صحت میگوید انواع جدید ویروس کرونا در منطقه در دوران است که میتواند قابلیت مصابیت را بیشتر داشته و در برابر واکسین ها مقاوم باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
دوتن از جوانان ولایت هرات در برنامه گفتمان صلح که از طرف مرکز ملی دیالوگ افغانستان برگزار شده بود خواسته های خود از توافقنامه صلح با اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در دوحه قطر مطرح کردند. این جوانان از طرفین مذاکره کننده خواستند تا با آتش بس فوری زمینه پیشرفت در مذاکرات صلح را فراهم کنند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می دهد.
تلاش شهروندان افغان برای حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر همزمان با اثرگیری مجدد گفتگوهای صلح در دوحه قطر، مرکز ملی دیالوگ و ترقی یک گفتمان صلح را به هدف تبادل نظریات جوانان افغان با اعضای هیئت گفتگو کننده صلح در ولایت غربی هرات برگزار کرد. عبدالعزیز رحمتی مسئول اجرایی مرکز ملی دیالوگ و ترقی گفت آنها در 9 بخش جداگانه به صورت تیمی نظریات جوانان و باشندگان ولایت هرات را به گونه آنلاین با اعضای هیئت مذاکره کننده صلح در دوحه قطر در میان می‌گذارند تا نگرانی های شهروندان افغان در میز مذاکرات در نظر گرفته شود.
تیم های مذاکره کننده اشخاصی که در اونجا به حیث نماینده افغانستان هستند حاضر هستند تا این دیدگاه ها را مد نظر بگیرند. هر زمانی که مذاکره دوباره شروع شود اونا به همین دیدگاه احترام گذاشته و مطابق به همین دیدگاه ها بحث خود ادامه میدن.
سید اشرف سادات یک تن از فعالان مدنی هرات در این گفتمان از نبود نمایندگان فعالان جامعه مدنی در ترکیب هیئت گفتگو کننده انتقاد کرده گفت این روند سبب خواهد شد تا دیدگاه جمعی مردم در گفتگوهای صلح مد نظر گرفته نشود.
متاسفانه ممکن در پرتو صلح اتفاقی بیفته که او یک توافقنامه سیاسی بشه، دیدگاه جمعی یا اراده جمعی به کرسی ننشینه. خیلی خوبه که در همچون محافل مردم بیایم دغدغه‌های خود مطرح کنن، چی در حوزه حقوق بشر، دموکراسی، عدالت انتقالی، حقوق شهروندی. امیدواریم اینا به عنوان مؤلفه‌های گفتگو در پروسه صلح مطرح باشه تا خدای نکرده ما به خاطر به دست آوردن یک چیزی تحت نام صلح ارزش‌ها را از دست ندیم.
سامعه کوهستانی یک تن از استادان پوهنتون هرات نیز از اعضای تیم گفتگو کننده صلح حکومت افغانستان خواست تا با آتش بس فوری به خشونت‌ها در کشور پایان داده شود و در ساختار سیاسی جدید نقش زنان همچنان پررنگ باشد.
ما به عنوان یک شهروند عادی امروز در این پروگرام خواستم تضمینی از نماینده طالبان، تضمینی از نماینده حکومت داشته باشم مبنی بر حراست و نگهداری از حقوق زنان، حقوق اطفال و حقوق شهروندان. امیدواریم که نقش زنان و اطفال و نقش شهروندان جامعه افغانی در گفتگوهای صلح ارزش داده بشه و شنیده بشه.
غلام فاروق مجروح یکی از اعضای هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان که در این برنامه به گونه آنلاین اشتراک کرده بود نیز به اشتراک کنندگان وعده سپرد که آنها در تمامی مراحل مذاکرات صلح نظریات شهروندان افغان را مد نظر می‌گیرند و اجازه نخواهند داد تا دوباره افغان‌ها به عقب بازگردند.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.